تو باشه بقا و فلاحش. توی باغ و گلشن، توی روز روشن، مکن دل چون آهن مرا از نگاهش. توی باغ و گلشن، توی روز روشن، مکن دل چون آهن مرا از نگاهش.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
ترنم آفریننده دنیای شگرف وزن و ضرب آهنگ است. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم سالم و سلامت و در نهایت آرامش خیال باشید. برنامه امروز رو هم آغاز می‌کنیم. موسیقی بسیار خوب دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه ترنم، میرسیم به قسمت دوم برنامه و مطالب مربوط به معرفی ردیف که باز هم مثل همیشه جناب آقای مهدوی در استودیو حضور دارن و این بخش رو اجرا میکنن. آقای مهدوی خدمت شما سلام و روز بخیر عرض میکنم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به شنوندگان بسیار خوب برنامه ترنم و دستگاه جدیدی رو شروع میکنیم به نام ماهور که یکی از 7 دستگاه موسیقی ماست. گفته میشه که دستگاه ماهور بر اساس شواهد و قرائن موجود در رسالات موسیقی چون صفی‌الدین ارموی در بخش ادوار اینجوری ذکر شده که یکی از قدیمی ترین دستگاه های موسیقی ایرانیه. مقام ماهور با کوچکترین اختلافی با گام ماژور اروپایی منطبقه، یعنی گام بزرگ. درجه اول مقام ماهور نوت شاهد اونه. بر اساس خواص این دستگاه گاهی روی درجه دوم یا درجه چهارم توقف های کوتاهی میشه، ولی اگه بخوایم نوت ایستی برای ماهور فرض کنیم باید درجه پنجم رو در نظر بگیریم. درجه ششم هم در مقام ماهور حالت متغیر رو ایجاد میکنه. این تغییرات به طور طبیعی در گوشه های مختلف دستگاه ماهور نمودهای تازه‌ای داره. ماهور دستگاهی با نغمه های با وقار و در این حال فرانگیز و روافزا و به طور کلی نشاط آور. ابهت نغمه های این دستگاه که قدیمی ها معتقد بودند برای شروع صبح بسیار شورانگیز و با صلابته و انسان رو شور و شعف دوچندان میده و اصرار داشتن که حتما ماهور رو نوازندگان و خوانندگان صبح بنوازند و بخوانند. دکتر داریوش صفت در کتاب استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی آورده که شور و ماهور و همایون و نوا پس سه‌گاه و چهارگاه و پنجگاه که قدما 7 دستگاه رو طبق روی خودشون با توجه به مفاهیم و قوالب شعری جهت بهتر به خاطر سپردن اشعار به وسیله همین شعر به نوعی به اهمیت و ردبندی دستگاه هم اشاره داشتم. دستگاه ماهور دارای پرده‌بندی های متنوعی که شاید به این جهت هم مورد استقبال واقع شده و امکان هر گونه مدگردی یا مدولاسیون رو به نوازنده و خواننده توانا میده. درآمد اول رو با هم گوش میکنیم که به مدت 37 ثانیه است.
دستگاه ماهور، درآمد.
اول در اصطلاح میشه گفت که یه جور خبر میده، یه جور بانگه، یه جور شروع کاره که در ماهور اون حالت حماسی خودشو دادام دادام سرعت خودشو داره و یه جور نهیب میزنه که این دستگاه داره با یک صلابت و ابهتی خودشو وارد میکنه و شنونده رو آماده تر میکنه. گوشه بعدی رو با هم میشنیم که کرشمه است و کرشمه توضیح خاصی نداره، چون این گوشه در دستگاه های مختلف و آوازهای مختلف به یه شکل تکرار میشه، منتها یه سری زمایم نغمگی، یه سری ریزکاری ها مثل راست و چپ ها درش تغییر میکنه، ولی اصل ملودی کرشمه همه جا یکسانه و بعضی مواقع شبیه نغمه هم حتی میتونیم بگیم که به مدت 40 ثانیه است با هم میشنویم.
کرشمه
همینجا بسنده میکنیم به این دوتا گوشی.
بله خیلی متشکرم ازتون.
سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت بادت اندر شهریاری برقرار و بردوام. سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام، آرزوی ماست همین الان از پخش شبکه رادیویی تهران برای یکایک شما عزیزان.
کش 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 مکشو، کش 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 مکشو، گیر رو دارد گر گذارد جانم اگر گذارد. کچ 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 رویه، کچ 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 رویه، روزگار اگر گذارد حبیب اگر گذارد. شد به مسجد بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد، ناله جان سوز تار اگر گذارد جانم اگر گذارد. ما همه مستیم فدای چشم مستت، چشم بد روزگار اگر گذارد، چشم بد روزگار اگر گذارد، چشم بد روزگار اگر گذارد جانم اگر گذارد. کش مکشو، کش 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 مکشو، گی رو دار اگر گذارد جانم اگر گذارد. کچ 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 رویه، کچ 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 رویه، روزگار اگر گذارد حبیب اگر گذارد. شد به مسجد بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد، ناله جان سوز تار اگر گذارد حبیب اگر گذارد جانم اگر گذارد.
صحبتون بخیر باشه همراهان شنونده عزیزان اهل دل، شمایی که همراه هستید با شبکه رادیویی تهران در این ساعت و این روز سومین روز از فروردین ماه 1398. اگر در منزل هستین، کنار خانواده، اگر در محیط کار هستین، اگر در راه سفر هستید و یا اگر به شهری که برنامه ریزی کرده بودین رفتین، اگر در اون مکان هستین، به همه شما خدا قوت میگیم. بله، تعطیلات عید نوروز و خیلی ها از این تعطیلات برای رفتن به سفر بهره بردن، مخصوصا بعضی از افراد همه ساله قصد سفر به مناطقی رو دارن که حس و حال این افراد شنیدنیه. بله، میخوام از راهیان نور براتون بگم و افرادی که قدم به مناطقی میذارن که روزی روزگاری جز مناطقی بود که افرادی جان برکف برای دفاع و سیانت از کشور در اونجا حضور داشتند. به همین منظور الان ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای قفارزاده، گزارشگر ارجمندمون که به این مناطق سفر کردن. سلام عرض میکنیم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه، سال نو بر شما فرخنده. جناب آقای قفارزاده، ما کیفیت صدای شما رو به درستی دریافت نمی کنیم. آقای قفارزاده،
الو
آقای قفارزاده، سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح شما بخیر باشه.
صبح شما انشالله
سال نو بر شما مبارک و فرخنده.
صبح همه شنوندگان عزیز و بزرگوار،
خیلی متشکرم.
خوب تهرانی انشالله قرین مهر و فروغ باشه. در خدمت شما هستم در مسیر جاده اهواز به سمت خرمشهر و عرض کنم خدمت شما که در نزدیکی خودم پادگان حمید رو دارم میبینم. پادگان حمید در 41 کیلومتری جاده اهواز به خرمشهر قرار داره که یکی از یادگارهای دوران گفتگو بکنم با مسئول رسانه‌ای قرارگاه راهیان نور ارتش جناب سرهنگ تندرو که خدمت ایشون سلام عرض میکنم و عرض صبح بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ایران اسلامی در هر جای این میهن پهناور که هستن. امیدوارم روزهای بهاریشون سرشار از خوشی و شادکامی باشه
انشاءالله. جناب سرهنگ تندرو، اولا میخوام بپرسم که چرا این پادگان به نام حمید شناخته شده؟
خدمت شما عرض کنم که این منطقه در واقع در اطراف پادگان حمید یک روستایی است به نام حمید و به دلیل اینکه در سال 42 در واقع به خاطر در راستای اون جنگ جهانی دوم به دلیل حفظ قوای تدارکاتی انگلیسی ها، چون این پادگان که همونطور که مشاهده میکنید نزدیک به هم جاده و هم در واقع راهن است و از یک موقعیت مهم استراتژیکی برخورداره، این منطقه رو در واقع شیخ اسماعیل که از شیوخ در واقع منطقه خوزستان بوده در واقع اهدا میکنه به ارتش اون زمان و چون یک فرزندی هم به نام حمید داشته این پادگان دیگه به اسم پادگان حمید معروف میشه.
درسته. و در دوران جنگ تحمیلی این پادگان چه نقشی داشته، چه اهمیت استراتژیکی داشته؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب پادگان حمید به خاطر موقعیت مهم و استراتژیکی که داره که نزدیک به جاده و راهن است برای تدارک و پشتیبانی از نیروهای نظامی بسیار مهم و تاثیرگذاره و اهمیت این موضوع رو خب دشمن خیلی خوب درک میکرد. وقتی عراق حمله ناجوانمردانه خودش رو آغاز کرد و در واقع پیشرویش رو به خاک کشورمون آغاز کرد، بعد از اشغال خرمشهر که به سمت اهواز در واقع در حرکت بود، یکی از مکانهایی رو که سریع بهش در واقع دست یافت از این بابت که میدونست اگر این مکان رو در دست داشته باشه میتونه برتری جنگ رو هم در این بخش به دست خودش بگیره، پادگان حمید بود. و این پادگان در دهم آبان 59 در واقع به اشغال دشمن در اومد. بعد برای اینکه این منطقه خیلی مهم بود و به راحتی از دست نده، یک سری موشک های سام که در واقع از خطرناکترین موشک ها بر علیه جنگنده هاست تو این پادگان مستقر کرد و بارها در زمان جنگ وقتی جنگنده های ایرانی میخواستن نیروهای دشمن رو در این منطقه بمبارون کنن، مخصوصا در این پادگان یکی از خطرناکترین حملات هوایی در واقع حمله به پادگان حمید بود، چرا که استقرار موشک‌های سام خیلی خطر آفرین بود. اما خب با رشادت و در واقع همت بلند رزمندگان ایران اسلامیمون در هر حال این منطقه بعد از 19 ماه که در اشغال دشمن بود، در 18 اردیبهشت ماه سال 61 در واقع در مرحله دوم عملیات بیت المقدس از دشمن بازپس گرفته شد و در واقع این مکان به عنوان یکی از نمادهای ایثار و پایمردی در این منطقه به شما میاد.
یاد خاطره همه این پایمردی ها و ایستادگی ها و غیرتمندی ها رو گرامی میداریم و بر روان تابناک شهدایی که جان شیرین خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن تا اینکه خرمشهر و خاک خوزستان دوباره به آغوش وطن اسلامی برگرده، درود و تحیات و سلام میفرستیم. جام سرنگ خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. اگر فرمایش پایانی خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
من هم برای همه شما و همه خادمین به معراج و به این